صبح فرداست. بعد از آن بود که با خیال راحت و فکری آسوده خوابیدم. این آسودگی با خوابی که دیدم ادامه پیدا نکرد. عجیب و تکان دهنده بود. ترسیده بودم. انگار از مادر فرار می کردم. هیچ راهی برای فرار نداشتم به جز یک بالون. دلم می خواست می توانستم سوارش شوم. می توانستم پرواز کنم و از زمین دور شوم. میان آن ابرهای پشمکی و آسمانی که متعلق به پرنده ها بود بروم. ترس مثل بندی پاهایم را بسته بود. چیزی بود که دلم را آشوب می کرد. اگر دچار حادثه شوم چه؟ راه دیگری هم نداشتم. باید سوار می شدم. باید می رفتم. باید پرواز می کردم. از این زمین دور می شدم. حتی از پدر و مادر هم دور می شدم. دلم می خواست بدانم در آسمان بودن چه حسی دارد. بی معطلی خودم را به بالون رساندم. به محض رسیدن و سوار شدن بالون از جایش حرکت کرد. هرچه بالون بالاتر می رفت احساس ترس و تردید من هم کمتر می شد. آن پایین همه چیز کوچک و کوچک بود. حتی فاصله ها هم کم می شد. به خصوص فاصله بین پدر و مادر که هر لحظه کمتر می شد. خورشید را دیدم که مرتب به او نزدیک می شدم. نزدیکتر و نزدیکتر. هرچه بالون بالاتر می رفت به خورشید نزدیکتر می شد. دلم از شادی و خوشحالی مالش می رفت. کاش مادر می دید که چقدر به خورشید نزدیک شده ام. دوباره پایین را نگاه کردم. مادر داشت از جلوی چشمانم محو می شد. ترس برم داشت. دلم می خواست مادر کنارم بود. اما او پایین بود و دستم به او نمی رسید. هر لحظه بیشتر از جلوی چشمانم محو می شد. با تمام قدرت فریاد زدم. مادر! مادر! از صدای خودم بیدار شدم. صبح که بیدار شدم پدر رفته بود. آشفتگی تخت خواب نشان می داد که پدر آخر شب به خانه آمده و صبح زود رفته است. با عجله ساک و لباسهایم را جمع و جور کردم. خواستم در یادداشتی همه چیز را شرح دهم، اما حس خاصی مانعم می شد. حالا که آنها به فکر تو نیستن، تو هم به فکر آنها نباش. بگذار نگرانت شوند، بلکه کمی تنبیه شوند. ساکم را برداشتم و با عجله از خانه بیرون زدم. یادداشتی هم گذاشتم. من به مسافرت می روم. فقط همین. دانشگاه رسیدم، فقط مسئولان اردو آمده بودند. به یکی از آنها گفتم که برای ثبت نام اردو آمده ام. کمی جا خورد. امروز که دیگه روز حرکته، نه روز ثبت نام. ثبت نام 10 روزه که تموم شده. حالا اگه امکان داره لطفی بکنید ببینید راهی هست که من برنگردم. باشید تا ببینم میشه فکری براتون کرد یا نه. فعلا اسمتون رو جزو ذخیره ها می نویسم. اگر شانس بیارید و 2 نفر از کسانی که ثبت نام کردن نیان، اون وقت می تونید با بقیه همراه بشید.
چرا 2 نفر؟
برای اینکه 1 نفر دیگه قبل از شما اسمش رو در ذخیره ها نوشته. شما یه گوشه منتظر باشید تا ببینم چی میشه.
ساکم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. روی یکی از نیمکت های محبت نشستم تا ببینم سرانجامم چیست. فکر زندگی گذشته و آینده مبهم چنان مرا مشغول کرده بود که اصلا متوجه گذشته زمان نشدم. کم کم دیگران هم آمدند. مسئولان اردو به همه طرف می دویدند. در آن میان یکی بود که خیلی از کارها به او ختم می شد. همیشه هم اطرافش شلوغ بود. یکی صدایش کرد فاطمه. فهرست اسامی هم دست او بود. دورش شلوغ بود. خوشم نمی آمد که من هم جلو بروم، اما دلم می خواست زودتر وضعیتم مشخص شود. دلشور عذابم می داد. تصمیم خودم را گرفتم و رفتم جلو.
بالاخره تکلیف من چی شد؟
این را بلند گفتم، آنقدر بلند که خودم هم از صدایم تعجب کردم، اما فاطمه اصلا از صدای بلندم جا نخورد.
چی شده عزیزم؟
از این همه خونسردیش لجب گرفت.
بالاخره منو میبرید یا نه؟ خانم مریم عطوفت، چند لحظه اجازه بدید.
و بعد برگشت به سمت دختری که تا قبل از رسیدن من باهاش حرف می زد.
سمیه جان، منم می دونم که راننده گفته ماشین مشکل داره. گفته اگر عیبی هم پیدا کنه مسئولیتش با اون نیست. ولی چی کار می شه کرد؟ دیگه حالا برای عوض کردن ماشین یا هر کار دیگه دیره.
دختری که اسمش سمیه بود همانطور که به حرفهای فاطمه گوش می داد کمی چادرش را جمع کرد. پسری از کنار ما رد می شد که نگاهش بیشتر به یک مگس مزاحم می ماند تا نگاه. فاطمه دوباره به سمت من برگشت.
و اما شما خانم عطوفت، اسم شما جزء ذخیره هاست. باید منتظر بشین تا بچه ها سواشن. اون وقت مشخص میشه که جای خالی داریم یا نه. اگه جای خالی داشته باشیم خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم.
صدای تون و عجولانه یک نفر دیگر صحبت های فاطمه را قطع کرد.
فاطمه، آقای پارسا میگن پس چرا معطل هستید؟ بچه ها سواشن راه بیفتیم. اگه دیرتر بشه ممکنه به اشکال بخوریم.
فاطمه در حالی که زیر لب غرغر میکرد از کنار من رفت.
خوبه که بیشتر تقصیران به گردن خودشونه.
دوباره تنها شدم. ساکی را که روی شانه‌ام بود پرتاب کردم روی زمین. همون وقت بود که دختری توجهم را جلب کرد. نمیدانم به خاطر تنهاییش بود یا رنگ و مدل مانتویش. من خودم یک مانتوی این شکلی داشتم که برای عروسی دختر دایی رضا خریده بودم. بابا هیچ وقت نمیگذاشت آن را در دانشگاه بپوشم. میگفت این مانتوها مخصوص مهمانی رفتن نه دانشگاه. نگاهش به جای مبهمی خیره بود. نگاهش برایم آشنا بود اما چیزی به یاد نیاوردم. دختر هم خیلی زود از جلوی نگاهم رد شد. فاطمه جلوی در اتوبوس ایستاده بود و با حرارت با کسی حرف می زد. رفتم جلوتر و رسیدم به او. گفتم خانم تا کی باید صبر کنم؟ این بار دیگر صدایم بلند نبود. بغض کمی هم صدایم را گرفته بود. فاطمه باز هم لبخند نرمی زد و گفت
الان وضعیتتون مشخص میشه. اون خانمی هم که اسمش جلوی شما بود اومده.
ولی من الان 3 ساعته که اینجا معطلم. اون تازه اومده.
به هر حال اسمشون جلوی شماست. در صورتی که تا پیش از این اسمتون در ذخیره ها هم نبود.
فاطمه برگشت طرف دختری که کنار دستش بود.
بیا عاطفه جان، شما این فهرست رو بگیر ببر توی اتوبوس. یه آمار از بچه ها بگیر ببینم کیا نیومدن تا تکلیف دوستامون هم مشخص بشه.
و برگشت سمت من.
راضی شدی عزیزم؟ الان همه چیز معلوم میشه.
عاطفه دختری که رفته بود داخل اتوبوس آمد دم در ایستاد و از همانجا فریاد زد
فقط یه نفر نایمه ده.
و خیلی تون از پله‌های اتوبوس جست زد پایین. با آن قد و قامت ریزش حرکاتش بیشتر به پسرها میرفت تا دخترها. دوید و آمد کنار ما.
خاله جون یه نفر جا داریم؟
برای اولین بار از وقتی دیده بودمش فاطمه ناراحت شد. این را از نگاهش فهمیدم و چروک‌های پیشانیش، ولی دلیلش را نمی‌فهمیدم. البته خیلی هم طول نکشید. فاطمه گفت
حالا ما 2 نفر ذخیره داریم و فقط یه جای خالی.
عاطفه همانطور که با فهرست اسامی بازی می‌کرد ادامه داد
پس فقط یکیشون رو می‌تونیم ببریم؟
انگار نمی‌توانست آرام بگیرد.
بله، ولی کدوم یکی رو؟
سکوت عاطفه و فاطمه نشانه این بود که هر دو به حل این مشکل فکر می کنند. اما این سکوت زیاد هم طولانی نشد. صدای عصبی و لحن ناراحت سمیه آن را قطع کرد.
فاطمه، مگه این خانم که اینجا ایستاده این همه وقت منتظر نبوده؟ پس چرا گذاشتی اون خانمی که تازه اومده جای ایشون رو بگیره؟
از اینکه بالاخره کسی پیدا شده بود که مرا نادیده نگیرد خوشحال شدم. اما جواب فاطمه باز هم ناامیدم کرد.
میگی چی کار کنم؟ برو پیادش کن زائر امام رضا رو. اما فاطمه جون این خانم از 2 تا حالا اینجا ایستاده. کلی ذوق و شوق داشته، حال و اضطراب داشته. حالا به همین راحتی ردش کنیم؟ نه، پس چی؟
سکوت فاطمه نشانه استیصال او بود. دختری که از ظهر تا حالا اینقدر دویده بود، حرف زده بود، حرف شنیده بود و مرا معطل کرده بود، داشت مستصل می شد. عاطفه می خواست با ارائه یک راه حل مسخره مشکل را حل کند.
بعد نیسو خانم از صداش بزنیم بیاد پای، بگویم خودشو هر دو تا با هم دیگه توافق کنن تا یکیشونو ببریم.
سمیه بازوی فاطمه را گرفت و کشید طرف اتوبوس.
تو اصلا بیا ببین اون با چه وضعی و چه شکلی توی اتوبوس نشسته. بوی عطرش همه جا رو گرفته. ببین اصلا ما تا آخر اردو میتونیم با اون کنار بیایم.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
آثار و برکات صبر و انتظار فرج در بیان حجت الاسلام سید حسین مقنعی.
وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام در حدیثی که در کتاب گرانسنگ نورالثقلین آوردند می‌فرماید دو مطلبی که اگر به همدیگه ضمیمه بشه از زیبایی بسیار بالایی برخورداره و این دو مطلب برای حیات دنیای ما بسیار لازمه و کسانی که از این دو مطلب غافلن مورد هجوم قرار می‌گیرن، انواع و اقسام آسیب‌ها متوجه فرد و در نتیجه اجتماع میشه. یک، صبر. دوم، انتظار فرج. این دو مطلب حضرت می‌فهمد ما احسن از صبر و انتظار الفرج. چقدر زیباست صبر و انتظار فرج. زیبایی این دو مطلب در چیه؟ که اگر این دو مطلب باشه حضرت می‌فهمد ما احسن از صبر و انتظار الفرج. بیان نورانی امام عسکری علیه السلام به ابن بابویه قمی نیز چنین است. حضرت باز می‌فرماید صبر و انتظار فرج. امام عسکری به ابن بابویه قمی که در شهر قم مدفونه، پسر اون بزرگوار در شهر ری مدفونه. ابن بابویه قمی پدر نامه از امام عسکری دریافت می‌کنه. 20-21 مورد توصیه حضرت عسکری است به ابن بابویه قمی. 18 و 19 اینه: علیک به صبر و انتظار الفرج. راجب صبر و انتظار فرج نکاتی مطرحه که این زیبایی ها، اما صبر رو من اقسامش رو محضرتون عرض بکنم فهرستوار. 1. صبر در عبادت، بندگی خدا و عبادت خدا رو بکنید تا لذت زیر زبونتون قرار بگیره، به هیچ قیمتی این بندگی و این عبادت رو رها نکنید. 2. صبر در معصیت، زمینه برای انجام معصیت و گناه هست اما مرتکب گناه و معصیت نمیشی، صبر میکنی در معصیت. اینم دومین مورده. میتونه فرد مرتکب معصیت و گناه بشه، میتونه نگاه به نامحرم بکنه، نمیکنه، صبر میکنه در معصیت. 3. صبر در مصیبت، ابتلاعات، گرفتاری ها که سرش میاد صبوری به خرج میده. این دو مطلب، صبر و انتظار فرج، زیبایی هایی داره. هر دو مطلب معلول یک علت، کسانی می توانند در وادی صبر و انتظار فرج قرار بگیرند که بندگی خدا رو بکنند یا حداقل میل به بندگی داشته باشند. من 5 مورد در ذیلش محضرتون تقدیم می کنم که این زیبایی رو تبیین بکنم و توضیح بدم که چقدر صبر زیباست، چقدر انتظار فرج زیباست. اما راجع به صبر، اگر انسان به این باور برسه که این عالم خدا داره، اگر به این باور برسه که هر چیزی که قرار متوجه ما بشه اگر خدا بخواد میشه، نخواد نمیشه، اگر به این جایگاه برسه که صنع الهی قبیح نیست، هر چی از خدای عالم صادر بشه به غایت زیباست اگرچه ممکنه من درکش نکنم، چقدر این زیبا میکنه زندگی انسان رو؟ افراد دیدید کاسه گدایی دستشون میگیرن، چه کنم، مضطربن، مستعصلن. این استراب و استعصال ثمره چیه؟ عدم باور خدا. خدا رو باور کنه صبر میکنه، چون میدونه هر چی که میرسه از قبل خداست و یقین داره، حسن ظن نسبت به خدا داره که خدا برای بندش بد رقم نمیزنه، خدا برای عبدش بد رقم نمیزنه. این چقدر برای آدم سکون و آرامش به ارمغان میاره؟ انتظار فرج، زیبایی انتظار فرج در چیه؟ هم صبر هم انتظار فرج یه چیزو برای انسان متجلی و ظاهر میکنن. من این تعبیریو که نوشتم محضرتون عرض بکنم، اگر کسی در وادی صبر و انتظار فرج قرار بگیره، اعتقاد پیدا میکنه به تمام اصول دین، از توحید تا معاد، تو صبر همچنین، تو انتظار فرج هم همچنین. کسی که خدا رو باور کرده باشد، منتظر، خدای منتظر رو پذیرفته که دستی بلند میکنه میگه اللهم عجل ولیک الفرج. انسان منتظر خدای منتظر رو پذیرفته. شخصی که صابره، صبوری به خرج میده، چون اعتقاد داره به خدا، از توحید تا معاد، میدونه این دنیا میگذره، لذا هم تو صبر و تحمل ابتلاعات امتیاز پیدا میکنه، زیباست. و هم کسی که در وادی امام زمان علیه السلام قدم بر میداره، اعتقاد توحیدی داره و این خود خیلی مهمه. به این اعتقاد برسن افراد خیلی اهمیت داره.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
صرفاً دم از امام زمان نزنن. امام زمان اگر کسی در خط و در مسیرشه، باید در صدد کسب تشبه باشه. تشبه که اومد، تشرفم به طور قهری برای انسان حاصل خواهد شد. اول تشبه بیاد، من زمینه رو آماده بکنم. یه وقت میبینید فرد اصلا زمینه نداره، ادعا میکنه دارم و، اما در حقیقت زمینه ای براش نیست. خیلی مدعی بود من منتظر امام زمان و مشتاق حضرتم. یه روز در مغازش 4 نفر اومدن، به این عطار گفتن که
امکانش هست به ما صدر و کافور بدین؟ عطار گفتش که هرچند من این موقع کاسبی نمی کنم، اما شما نشون میده غریبه اید. رفت صدر و کافور آورد. پولی که داد پول رایج اون شهر نبود. این عطار حساس شد. گفت شما کی هستید؟ در مغازه من شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ گفتن ما ملازمین امام زمانیم. یکی از یاران حضرت مرده، آقا به ما امر کردن بیایم از تو برای صدر و کافور بخریم. خوش به حال اون کسی که امام زمان براش حواله میفرسته. تا نام امام زمان رو شنید بیقرار شد. انقدر التماس کرد بذارید دست من به دست حضرت برسه. گفتن میبریمت اما شرط داره. اگر حضرت اذن داد وارد خیمش بشی بشو و الا از همون راهی که اومدی باید برگردی. قبول کرد. رفتن رسیدن به یه رودخونه. رودخونه عمیقه. ملازمین امام زمان گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. پا رو گذاشتن روی آب و حرکت کردن. خدا رو به جان امام زمان قسم دادن و رد شدن. این عطار گفت من چی کار کنم؟ گفتن تو هم همین کارو بکن. بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو به جان امام زمان قسم بده رد میشی. گفت و روی آب قرار گرفت. وسطای آب یه وقت رعد و برقی اومد و یه نمه بارونی زد. این عطار یه لحظه ذهنش رفت تو مغازش، گفت این بابا کلی صابون پختم رو پشت بوم مغازه گذاشتم، نکنه بارون بیا تمام اینا رو از بین ببره. زیر پاش خالی شد، فرو رفت تو آب. دستشو گرفتن، گفتن فکرت از امام زمانت برگشت؟ دوباره اسم خدا رو بیار و بسم الله بگو و قسم بده. دوباره اسم خدا رو آورد و امام زمان خدا رو قسم داد به جان حضرت، روی آب حرکت کرد. رسیدن، چه دردسر که این خیمه امام زمانه، اینم عطار. گفتن وایس ما اجازه بگیریم. ایستاد. رفتن تو. ملازمین گفتن آقا اجازه میدید این عطار بیاد؟ میگه صدای حضرت رو شنیدم، آقا فرمودن ردوهو برش گردونید. فانه رجل صابونی. این زبونش میگه امام زمان اما قلب و دلش نمیگه امام زمان، فقط لغلغه زبونه. پس هم انسان صابر هم شخص منتظر، لازمه این صبر و لازمه این انتظار اعتقاد توحیدی است، از توحید تا معاد. اما زیبایی دوم که در این دو وجود داره، انسان منتظر دنبال چیه؟ انسانی که اهل صبر دنبال چیه؟ ما یه هدفی تو خلقت داریم، این آیه رو عرض کنم، و ما خلقت الجن والانس الا شما بگید لیعبدون. خدا ما رو خلق نکرد مگر اینکه ما او رو پرستش بکنیم، عبادت خدا رو بکنیم، بندگی خدا رو بکنیم. خلقت ما بر این اساسه. فلسفه خلقت اینه. اگر کسی باورش و اعتقادش خدا باشه و رسیدن به بندگی و درجات بندگی، این ناملایمات زندگی او رو از راه به در نمی کنه. یه جانباز بالای 32 سال رو تخت افتاده، رفتم دیدنش، هرچی ازش پرسیدم الحمدلله شکرن لله ناراحت نیستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ انسان صابر دنبال چیه؟ دنبال اون بندگیه که این منازل رو یکی پس از دیگری طی بکنه، به جایگاهی برسه که حقیقتاً عبد به او اطلاق بشه. انسان منتظر هم همینه. از کجا میگی؟ دعای ندبه. عین جامع الکلمته علی التقوا. کجاست کسی که همه رو در این محور جمع میکنه؟ محور تقوا، محور بندگی، یعنی همون آیه قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این هدف خلقته، بندگی خدا. صبر انسان رو به بندگی خدا میرسونه، انتظار فرج هم انسان رو به بندگی خدا میرسونه. این هم باز زیباست، انسان از رهگذر این به بندگی خدا برسه. و چقدر برای آدم آرامش به ارمغان میاره. آدمی که بشه عبدا چقدر آرامش برای انسان داره. یه بچه رو میبینید تو بغل بابا چقدر آرامه، کنار پدر نشسته تکیه زده به پدر، چقدر آرامه. این آرامش الان بچه رو تو بغل باباش بگیری گریه میکنه. یا بچه ببینه باباش نیست، به دیوار تکیه داده، به کس دیگه تکیه زده، هر کی بیاد کمکش کنه به چشم دزد بهش نگاه میکنه. پلیس هم میاد میخواد خدمت کنه قبول نمیکنه، میگه بابام انتظار فرج آدمو در مسیر بندگی خدا قرار میده. سوم، انتظار فرج تو دو جبهه انسانو وارد میکنه. دقیقاً صبر هم همینجور تو دو جبهه. یک، جبهه مجاهده با نفس. وقتی آدم مبتلا بشه و گرفتار بشه یه مقداری از این افسار گسیختگی و لجام گسیختگی خودشو جمع میکنه، یه گرفتاری سر راش بیاد میفهمه چه خبره. پس خدا دوستمون داره، تسلط پیدا میکنی بر هوای نفسه، مقید میشه آدم.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سر بلند باشید.
سلام.
حنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه عقوب ملت فلسطین.
سعید جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
Oh,